أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الأنصار المؤمنين. رسیدیم به آخرین فرع و آخرین مستثنایی که در مسئله 27 کتاب شریف تحریر الوسیله از سوی حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته مطرح شده. بعد از این که در مسئله 27 فرمودند مکلف بعد از انجام رمی جمره عقبه و ذبح مخیر بین حلق و تقصیره، گفت مگر توائفی. توائفی رو از حکم به تخییر استثناء کردیم، گفتیم بعضی ها نه، براشون تخییر نیست بلکه وظیفه تعیینه. یه طایفه زنان بودن که وظیفه شون تعیین حلق بود، نمیتونستن تقصیر بکنند، تقصیر براشون مشروعیت نداشت. دیگری سروره بودند که بحث مفصلی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که در مورد سروره اون چه از ادله استفاده میشه تعیین حلق، تقصیر مجزی نیست. دو طایفه دیگر که عبارت بودند از ملبد و معقوس، اینها رو تو جلسه گذشته دیدیم که برای اینها هم اون چه از روایات استفاده میشه تعین حلق، اینها هم باید حلق بکنند. اما آخرین مستثنایی که در مورد او فتوا به تخییر نمیدیم خنساست. اونم خنسا میدونید یا خنساییست که ولو در ظاهر مجرای هر دو صنف، یعنی هم مرد و هم زن رو داره، اما ملحق به یکی از اونهاست. اگه ملحق که مشکلی نداره، اگه ملحق به مردانه که تکلیف مردها رو داره، اگر ملحق به زنان هست که تکلیف بانوان رو داره. اما اگر خنسا خنسای مشکل باشه، در مورد خنسای مشکل ببینیم وظیفه چیه، آیا اینجام قائل به تخییر بشیم یا نه قائل به تعیین بشیم یا نه قائل به جمع بشیم. مورد فرق میکنه. اول متن تحریر رو بخونم. به عنوان آخرین مستثنا فهمت که الخامسه، پنجمین مستثنا، پس بعد از این که زنان رو و بعد از این که سروره رو به عنوان مستثنای دوم و ملبد رو به عنوان مستثنای سوم و معقوس به عنوان مستثنای چهارم ذکر شد، پنجم الخامس، مستثنای پنجم الخنس المشکل، خنسای مشکله. در مورد خنسای مشکل متن تحریر اینه: فَإِنَّهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ اِهْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، اگر یکی از این سه مستثنای اخیر نباشد، لم یکن من اهد الثلاثه الاخیره، یکی از این سه مستثنای اخیر نباشه، یعنی سروره یا ملبد یا محبوس نباشه، یجب علیه تقصیر، تقصیر بر او متعینه، وظیفش تقصیر کردنه. و الا، یعنی اگر یکی از این سه طیف باشه، جمع بینه و بین الحلق علل احوت، احتیاط این است که بین حلق و تقصیر جمع بکنه. اما این که چنین فتوایی رو در اینجا دادند، این ریشه در مباحث اصولی مون داره. پس ببینید خنسای مشکل یا یکی از سه مستثنای قبلی، یعنی سروره یا ملبد یا معقوس هست، یا یکی از این سه صنف نیست. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ توجه کنید در مورد خونسا به این نکته باید توجه داشته باشیم تا اینجا حکمون روشن بشه. انسان مقسم دارای دو صنفه، یا رجل یا مرئه، یا زن یا مرد. بنابراین روشن است که ماهیت انسان بر یکی از این دو صنف و صنف سومی نداره. خب وقتی یکی از این دو صنف و صنف سومی نداره، نظام یه میگیم خنثای مشکل صنف سوم برای انسان نیست، بلکه داخل در یکی از دو صنفه. یعنی در حقیقت ما نمیدونیم، برای ما هم مشکله، والا یا در واقع زن یا مرد، خارج از این دوتا نیست. خب با این مقدمه بریم سراغ بحثمون. عرض کردم خونسا اگر غیر مشکل باشه بازم حکمش روشنه، بالاخره یا ملحق به مرده حکم مردان رو داره، یا ملحق به زنه و حکم زنان رو داره. اما اونجایی که خونسا مشکل شد، یا یکی از این سه مستثنا هست، اگر یکی از این سه مستثنا باشه، خب معلومه در مورد این سه مستثنا ما چی گفتیم؟ خاطرتون هست؟ اگر سروره باشه گفتیم حلق متعینه، اگر ملبد یا معقوس باشه بازم گفتیم حلق متعینه. منتها ما که نمیدونیم این مرد یا زنه. اگر یکی از این سه مستثنای قبلی باشه، دو صورت محتمله، دو احتمال درش وجود داره. محتمل است در واقع این فرد دارای ماهیت یا همون از صنف، به اصطلاح اینجوری بگید ماهیت که یکیه، از صنف مرد باشه. محتمل است در واقع این فرد از صنف زن باشه. خب به هر حال اگر از صنف زن باشه وظیفه چیه؟ تفسیر، درسته؟ پس اینجا وظیفهش تفسیر، وجوب تفسیر. اما اگر از صنف مرد باشه و فرضم اینه که هیچ کدوم از این ستا، یکی از این ستاست، این صورت اول یکی از این ستاست، اگر یکی از این ستا باشه، مرد وظیفهش چیه؟ حلقه. پس اگر مرد باشه وجوب حلق. خب در اینجا نمیدونه آیا حلق بکنه یا تقصیر بکنه. دوران، ببینید، از باب دوران امر بین متباعنینه، اونم متباینه اینی که به هر حال جمع بین همه ممکنون. دقیقا مثل این که ببینید، من مثال معروفشو که در اصول بارها و بارها باش موازی شدید عرض کنم تا یادتون بیفته. مثلا مکلف در
در ظهر روز جمعه می داند که نمازی بر او واجب است، اما نمی دونه این نماز نماز جمعه است یا نماز ظهره، ولی این واجب مردد بین ظهر و جمعه است. ظهر و جمعه چجوری هست؟ آیا نماز ظهر همون جمعه است یا بعضی از اون جمعه است یا برعکس؟ نه نه، دوتا ماهیت جدا هست. پس اینجا میگیم دوران امر بین متباعنین، جمعه غیر از ظهر، ظهر غیر از جمعه است. اینجا که میدونیم عملی هست اما اون مکلف به دارای دو ماهیت جداست، تکلیف چی بود برای اینکه از وقته تکلیف بر بیاییم؟ بگی اگه دلیلی بر رجحان هیچ کدوم نداشته باشیم تکلیف چیه؟ جمع میکنیم دیگه. پس اینجا حکم به جمع بین تو مکلفم به میشه، احتیاط میکنیم، عقل میگه کاری بکن که مشکل پیدا نکنی. حالا همون مطلب رو در معنی حرفی بیاید ببینید، این خونسای مشکل با توجه به این که هیچ یکی از این سه مستثنا هم هست، میگه اگر مرد باشم حل واجبه، اگر زن باشم تقصیر واجبه. پس یه وجوبی داره مثل وجوب نماز در ظهر جمعه، اما آیا این وجوب حلقه یا وجوب تقصیره؟ و فرض اینه که حلق و تقصیر از داره ماهیت غیر از همان. خب اینجا چیکار کردید؟ بگید در دوران هم بین متباعنین حکم، بس عقل حکم به وجوب احتیاط و جمع بین حلق و تقصیر میکنه. این روشن. اما بیایم سراغ اونجایی که یکی از این دوتا نیست. اون صورت اول رو داشته باشید، ادامه بحثی داره. اما اگر یکی از این سه صنف نباشه، بازم در اینجا خب محتمل است که خونسا، خونسای مشکل در واقع مرد باشه و محتمل است که خونسای مشکل در واقع زن باشه. اگر مرد به هیچ کدوم از این سه صورت رو نداره، مرد وظیفه‌اش چیه بگید؟ مردی که سفر اولش نیست، چند سفر رفته، تلبید و عقص و اینها هم نداره، تقصیره. پس اینجا اگر این باشه وظیفه‌اش تخییر بین حلق و تقصیره. اما اگر زن باشه بگید وجوب حلق تقصیر بر اون مشروع نیست. پس اگر زن باشه وجوب حلق. خب حالا اینجا اگر مرد شد مخیره، اگر زن شد باید حلق بکنه. دوران امر بین تعیین و تخییر، زن باشه حلق، مرد باشه تخییر. خب ببینید این که ما میگیم وظیفه‌اش تخییره، اینجا میخوایم بگیم خواه حلق کند و خواه تقصیر کنن، وظیفه‌اش رو انجام بده. اما اگر زن باشه باید حلق بکنه. با تقصیر نمیشه گفت، چون فرض اینه که یکی از این سه صنف نیست. اینجا فقط در صورت حلق وظیفه‌اش رو انجام داده، واجبش رو انجام داده، و اگر تقصیر بکنه خلاف وظیفه است. خب حالا چیکار کنیم؟ حلق یا تقصیر؟ پس اگر حلق بکنه مرد باشه وظیفه‌اش انجام داده، زن هم باشه وظیفه‌اش انجام داده. اما اگر تقصیر بکنه پس یک جا دوران امر بین موافقت قطعیه و موافقت احتمالیه است. پس یکیشو انجام بده قطعا موافقت کرده، اما دیگری رو انجام بده قطعا نمیتونه بگه قطعا انجام داده، احتمال داره. اگه تقصیر بکنه، دقت کنید، اگه تقصیر بکنه،
اگه در واقع مرد باشه
بله وظیفه‌ش انجام داده احتمال داره، اما از اون طرف هم احتمال داره زن باشه، اگه زن باشه وظیفه‌ش انجام نداده. خب از این باب وارد شدند و تکلیف رو به این صورت در کتاب شریف تحریر آوردن و تبیین روشنه. ببینید میفهمن که الخامسه پنجم، الخنسا المشکل، خنسا اگر خنسای مشکل باشه، فانه اذا لم یکن، عرض کردم با تبتیب این چه خونسای مشکل طبیعت سوم نیست، سنف سوم نیست، بالاخره در واقع یا مرد یا زنه، ما نمیدونیم، خونسای مشکله، ملحق به هیچ کدوم از دو طیف نیست. پس اگر یکی از سه قسم اخیر که استثناء کرده بودیم، یعنی سروره، ملبد و معقوس نباشد، اذا لم یکن من احد الثلاثه الاخيره، اگر زن به اصطلاح حلق باید تقصیر باید بکنه، حلق که نمیتونه بکنه، اگر زن هست باید تقصیر بکنه، و اگر مرد مخیر بین حلق و تقصیر. خب پس اگر زن است فقط تقصیر، اگر مرد است مخیر بین حلق و تقصیر. تا از بین این دوتا اگر تقصیر بکنه میرا خیال شاعت، زن باشه وظیفش انجام داده، مردم باشه بالاخره یکی از دو طرف تقصیر را انجام داده، لذا اگر تقصیر بکنه یقین به موافقت احتمالیه پیدا، یقین به موافقت پیدا میکنه، میشه موافقت قطعیه. اما اگر تقصیر بکنه بله درسته اگر مرد باشه موافقت کرده، اما اگر زن باشه موافقت نکرده، زن که نمیتونه حل بکنه. خب دوران امر بین موافقت قطعیه و موافقت احتمالیه عقل چی میگه؟ یه کاری بکنه که موافقت قطعیه باشه. چی کار بکنه که موافقت قطعیه باشه؟ اونی که هر دو میتونستن انجام بدند، تقصیر، تقصیر بکنه، چون خانم که نمیتونه حلق بکنه باید تقصیر، مرد اگه باشه هم میتونه تقصیر بکنه هم میتونه حلق، لذا در اینجا اگر یکی از این سه طایفه نباشه وظیفه‌اش تقصیره، چون کاری بکنه که بنابر هر دو احتمال وظیفه‌اش
خب زن که نمیتونه حلق بکنه. ها نتیجه حلق شد. ها نه نه خب بس اون درست کنید دیگه. خب به هر حال زن باشه فقط تقصیر، مرد باشه مخیر، نتیجه معلومه، دقیقا برعکس میشه، نتیجه میشه وجوب تعین تقصیر. چون اگر تقصیر بکنه، بگید تقصیر بکنه، موافقت قطعیه است. مرد باشه تقصیر یکی از دو فرد تقصیرش بود، زنم باشه وظیفه‌اش تقصیر بوده، پس موافقت قطعیه. اما اگر حلق باشه، بله، اگر مرد بود وظیفه رو انجام داده، اما زن بود وظیفه رو انجام نداده، موافقت احتمالیه میشه. لذا تعین تقصیر. خب و الا، الا صورت اولی که ما گفتیم، اگر یکی از این سه صورت باشد، چون اولی این بود که نباشد در متن، ما برعکس رو آوردیم، یه اول باشد رو آوردیم. پس الکنسل مشکل، فانه اذا لم یکن، حالا و الا یعنی و این کان، اگر کنسای مشکل یکی از اون سه صنف باشه، یکی از اون سه مستثنا، سه مستثنا بازم میگیم چی بود؟ سروره، ملبد، معقوس، یکی از اونها باشه، جمع بینه و بین الحلق، که اینو فرض اول نمیشته بودیم ما. چرا جمع بینه و بین الحلق، بین تقصیر و حلق جمع میکنه؟ بگید. چون دوران هم بینه متباینینه، چنین کسی اگر در واقع مرد باشه وظیفهش فقط حلقه، و اگر در واقع زن باشه وظیفهش فقط تقصیره. بنابراین میدونه یه وظیفه ای داره، اما این وظیفه و این واجب مردد بین حلق و تقصیر، که دو ماهیت متباینند، مثل نماز ظهر و جمعه. عقل چی میگه؟ احتیاط کنه و جمع کنه. که تذکر دادم اینو ما به عنوان فرض اول آوردیم و جمعش هم که گفتیم. نه نه نه، تقصیر کوتاه کردن حلق، تراشیدنه. نه نه، تقصیر تیغ انداختن با حلق، تیغ انداختن با تقصیر کوتاه کردن دو چیز جدا. در حلق شما کوتاه نمی کنید. نه نه، تقصیر نیست. نه، چیدن نیست اصلا. ببینید دو تا ماهیت جدا، تراشیدن با کوتاه کردن، تراشیدن اونم نه با ماشین و نمیدونم با قیچی و نمیدونم با فلان، نه، تراشیدن با تیغ حلق، از ریشه زدن، تقصیر کوتاه کردن، تقصیر کوتاه کردن. لذا با هم فرق داره. بله. نه، اون مکان خاصی نداره حلق یا تقصیر، اشکالی نداره. نه، در مورد عمره مفرده که بعد از اون شش، بعد از چهار عمل میخواد حلق یا تقصیر بکنه، عمره مفرده هانه تمتع، میدونید اصلا میتونه بیاد بره تو اتاقش، به قول شما تو اینجا یکی از ناخوناش بگیره، اونجا بره یکی دیگر رو بگیره، مکان نداره، میتونه همونجا تو مروه این کار رو بکنه. توی منا هم هر جای منا شد مشکلی نداره. مثل اینه که حالا بچه یه دارید حلق میکنید، از دستون در رفتید اون ور گرفتید، بقیهش اونجا انجام بدید، اشکالی نداره. خب پس این یه مطلب که فرمودند خنثای مشکل اگر از اون ستیف نباشد تقصیر تعین داره، اما اگر از اون ستیف باشد جمع. خب اشکالی که هست، لذا اون صورت اول رو گفتم ادامه داره بحثش. صورت اول رو برگردیم، گفتیم در صورتی که خنثای مشکل. یکی از سه مستثنای اخیر یعنی سروره یا معقد ملبد یا معقوس باشه، اگر یکی از این ستا باشه، گفتیم اینجا وظیفه چیه؟ اگر باشه ها جمع، گفتیم اینجا وظیفه، وظیفهش جمع بین حلق و تقصیره، چون دوران ام بین متباعنه اینه. حالا مستشکل اینجوری میگه، اشکال اشکال، شما فرمودید، این فرمای شما رو بیارید به ایمان اشکال. خب یه شما فرمودید در صورتی که خنثای مشکل یکی از سه مستثنای اخیر باشد، وظیفهش جمع بین حلق و تقصیره. بگیم بله گفتیم. اما میگه بر این فرمای شما یه اشکالی هست، در حالی که در چنین فرضی علم اجمالی، علم اجمالی دیگری وجود داره، علم اجمالی به صورت دوران هم بین محظورین، دوران هم بین محظورین، که دوران امر بین محظورینه. در دوران امر بین محظورین شما اصولی ها چی میگید؟ خود دوران امر بین محظورین که احتیاط ممکن نیست، اونجا میگید تخییر دیگه، که حکمش تخییره نه جمع، حکمش تخییره نه جمع. چجوری دوران ام بین محظورینه؟ توجه کنید، شما جمع رو گفتید ها، مستشکل میگه این جمعتون سر از دوران ام بین محظورین در میاره، برای اینکه اگر خنثای مشکل در واقع مرد باشد، بگید این مرد که یکی از این سه صورت داره میتونه همون اول تقصیر بکنه؟ مرد چکار باید بکنه؟ حلق بر او واجبه و تقصیر بر او جائز نیست. پس حلق بر او واجب است و تقصیر جائز نیست. در مقابل اگر این خنثای مشکل در واقع زن باشه چی؟ شما گفتید جمع دیگه، درسته؟ شما گفتید اینجا جمع بکنه. خب جمع بکنه یعنی چی؟ یعنی میتونه یه ناخون بگیره یا یه ذره در مو رو بزنه بعد حلق کنه، یا اول حلق کنه بعد یه ناخون چیزی هم بگیره. خب اگر زن باشه، خب معلومه اینجا تقصیر بر او واجب است و حلق اون لحظه اول جائز نیست. درست شد؟ پس اول میخواد انجام بده از باب جمع دیگه، همزمان که نمیتونه هم حلق کنه هم تقصیر، بلاخره یک شوی چند ثانیه جلوتر میخواد انجام بده. اگر مرد نمیتونه تقصیر بکنه، اول باید حلق بکنه. اگر زن نمیتونه اول تقصیر کنه، اول باید حلق بکنه. الان نمیدونه تقصیر رو میخواد بکنه، نمیدونه واجبه یا حرامه، یا حلق اگه میخواد بکنه نمیدونه واجبه یا حرامه. این میشه دوران ام بین محظورین. اینجا دیگه جای احتیاط نیست، قابل جمع نیست. پس اینجا باید بگید تخییر. پس باید بگید تخییر. این اشکال، شما گفتید جمع، مستشکل میگه بگید تخییر. پاسخی که داده میشه پاسخ روشنه.
پاسخ این اشکال اینه که بله، بین
جمع و تخییر در اینجا نه تنها تفاوتی نیست، بلکه ما میخوایم بگیم جمع مقدمه.
چون جمع میخوایم بکنیم، خصوصیم بالاخره یکی از این دوتا رو اولا جمع میدیم بعد دیگری رو دیگه. در حالی که شما تخییر هم بخواید بکنید، حکم به تخییر بکنید، یکیش انجام میدید، دیگری را اصلا انجام نمیدید. پس نه تنها از نظر وجود محذور بین جمع و تخییر تفاوتی وجود ندارد، بلکه به نظر می رسد که جمع بر تخییر ترجیح داره. درسته در جمع بالاخره یکیش انجام میدید اون یکی مخالفت میشه، ولی به هر حال این احتمال موافقت درش هست، اما در تخییر بنابر فرضی احتمال، بنابر فرضی مخالفت میشه. شما حکم به تخییر بکنید چیکار میکنید؟ مثلا حلق رو اختیار کردید، اصلا تخییر نمیکنید، در حالی که ممکنه در واقع زن باشه و تخییر میکرد، اصلا شما انجام ندادید. احتمال مخالفت قطعیه درش هست. لذاست که عرض میکنیم این اشکال واردی نیست، و درسته که اینجا هم جای تصویر جمع و هم جای تصویر تخییره، اما رجحان بگید با جمع، چون مخالفت قطعیه لازم نمیاد. بالاخره بنابر هر کدام از دو ماهیت وظیفش رو انجام داده، لذا جمع بین حلق و تخییر رو بر حکم به تخییر بین اون دو مقدم میکنیم و قائل میشیم به جمع. اما در آستانه شهادت جانگداز پیشوای ششم مؤسس مکتب و مذهب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هستیم، اجازه بدید شمه ای از سلوک اون حضرت رو با هم مرور کنیم. روایت کوتاهی رو ابتداعا از باب تیمن بخونم که امام فرمایند که لست احب ان ار الشاب منکم، لست احب ان ار الشاب منکم الا غادیا فی حالین، الا غادیا فی حالین، اما عالما او متعلما. برای خودم اجمالا ترجمه کنم که امام صادق میفرمایند که من دوست ندارم جوانی از شما، یعنی جوانی از جوانان شیعه رو ببینم که روزگار خودش رو سپری بکنه مگر در یکی از بحال روزگار سپری بکنه، الا غادیان فی حالین، عالمن او متعلما، یا در حالی که عالم است و نورافشانی میکنه و دیگران از پرتو انوار علم او استفاده میکنن، یا اینکه نه کمربند همت رو بسته و در حال یادگیری و آموزش و تعلمه، در مسیر یاد گرفتن علمه. عزیزان من، یکی از کارهای بسیار بزرگی که امام صادق علیه السلام
در زمان امامت حدود 35 ساله خودشون که رهبری و قیادت جامعه پهناور اسلامی اون روز رو عهده‌دار بودند، باز کردن دروازه‌های علم و دانش به سوی جامعه اسلامی بود. میدونید بنی امیه در طول حاکمیت خودشون راه علم رو بسته بودند، نه اجازه میدادند مردم سراغ ائمه اهل بیت برند و نه اجازه میدادند حتی از پیغمبر و ائمه سابق نقل حدیث بشه. و نقل حدیث و آشنا کردن جامعه با مکتب پیامبر و خاندان پیامبر جرم حساب می شود. مردم رو با قیاسات و استحسانات سرگرم کرده بودند. شعار حسبنا کتاب الله می دادند، بعدم می گفتن هر جا هم که ما نص قرآنی پیدا نکردیم و نتونستیم از قرآن استفاده کنیم، زنده باد قیاس. امام علیه السلام که داره میگه من دوست ندارم هیچ جوانی از جوانان شیعه رو ببینم مگر زد یکی از دو حال، یا عالم باشه یا متعلم، مد اولا مبارزه علمی و طاقت پرسا با قیاس کرد. این که امروز اصلا مکتب تشیع یکی از بدیهیاتش و یکی از ویژگیهاش بطلان قیاسه، این در سایه سار خون دلهاییست که امام صادق علیه السلام خورده. تمام تلاش خودش رو برای احیاء منابع دین، اما از قرآن و سنت و عقل، احیا کرد و در مقابل اون راه باطلی رو که موجب نابودی دین میشد، احکام دین فرمود اگر از قیاس به دست بیاد محقت دین، اصلا دین نابود میشه. هر کسی یه وجه شبهی پیدا میکنه بین دو تا جزئی، حکم جزئی رو به جزئی دیگه میبره، قیاس میکنه به حکم به دست میاره. خب لذا در همون حکم جزئی اون آقا یه قیاسی میکنه به حرمت میرسه، این یکی به وجوب میرسه. بعد از چند سباهی مکلف که میاد میبینه هم حکم به وجوب در جامعه هست هم حکم به حرمت، نمیدونه چی کار کنه، دین نابود میشه. پس این یکی از مبارزات طاقت فرسای امام علیه السلام با حاکمان زمان است. بله، خداوند هم عنایاتش رو شامل حال امام صادق کرد، در یه برهی از زمان زندگی کرد که اواخر حکومت امویست، در حال اضمحلالند، در هر گوشه ای انقلابیون سر بلند کردند، بنی امیه مشغول سرکوب کردن انقلابی هاست و از امام غافل شده و امام جلسات درس و دانشگاه خودش رو در مدینه و در مسجد النبی با رونق هر چه تمامتر به پیش میبره. از اون طرف هم حدود 12-13 سال اول حکومت عباسیه، اینا از همون اول چون به اسم پیامبر و اینکه پسر موهای پیامبرن حکومت رو به دست گرفتن، نمیتونن علنا مخالفت بکنند و یک آزادی برای امام صادق و پیروان امام صادق ایجاد شده. و 35 سال، بیش از 20 سالش در اواخر عمر بنی امیه و بیش از 10 سالش در اوائل خلافت بنی العباس، امام علیه السلام با زلال احکام و انوار الهی مستفاد از آیات و روایات جامعه رو آشنا کرد و علم رو حیات بخشید، قیاس رو از بین برد. مبارزه علنی و مستمر امام با قیاس موجب بطلان قیاس شد و اسلحه اهل سنت رو ازشون گرفت و از این طرف علم رو که محجور شده بود، به گوشه رونده شده بود، مورد اعتنا نبود، به وسط جامعه آورد، در اختیار دانش پژوهان قرار داد و خودش و شاگردانش به پرتو و فشانی و اشاعه علم و دانش و واقعیات دین پرداختن تا امروز ما احکام دین رو غالبش رو بتونیم ادعا کنیم که از امام صادق و از پدرش امام باقر داریم. اصلا به همین خاطر با اینکه ما اعتقاد به امامت 12 امام داریم، اعتقاد به اسمت 12 معصوم داریم، اما مکتب تشیع و به اصطلاح مذهب شیعه اثنی‌عشری رو مذهب جعفری می نامند، چرا که مؤسس اوست، پایه‌گذاری اساسی در اونجا صورت گرفته. به هر حال مثل فردایی مدینه غوغاست، شهر تعطیل شده، هزاران نفر در تشییع این فرزند پیامبر در مدینه بر سر و سینه میزنند و بدن مطهر و پاکش رو به بقیع غرقد منتقل میکنند و در کنار قبر مطهر پدر بزرگوارش امام باقر، جد اطهرش امام سجاد و جد اعلاش امام حسن مجتبی که درود خدا بر هر چهارتاشون باد، به خاک میسپارند. هرچند امروز ظلمی که به بقی و معصومین خفته در بقی میشه کمتر از زمان خودشون نیست، اما نهایتا عرض میکنیم یا ابن رسول الله حتی اقل برای تو تشییعی شکل گرفت، اما نبودی در کربلا که بدن مطهر جد بزرگوارت امام حسین اونگونه که نقل می کنند سه شبانه روز روی شنهای داغ و تفتیده کربلا و آخرش هم باید زنان بنی اسد مردانشون رو شیر کنند تا بیان و جنازه های تک تک شده فرزندان پیامبر و اصحاب رو به خاک بسپارند. انشاءالله که خداوند عنایاتش رو شامل حالمون بکنه و در دنیا از شفاعتشون بهره‌مند بشیم. به صلوات، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.